بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روزه که نیستید که الان که این صلوات ها از وارفتنه. انشاءالله هر چقدر دوست داریم در دنیا زیارت حضرات و در آخرت شفاعت حضرات شامل حالمون بشود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خرسند کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قرارمون بر این بود که در شبهای ماه رمضان ابتدای نکته‌ای در انس با قرآن خدمت دوستان باشیم و بعد وارد بحثمون بشیم. نکته‌ای که امشب در رابطه با انس با قرآن خدمت دوستان عزیز عرض می‌کنم این است که قرآن رو گاهی باید شنید. ما قرآن می‌خوانیم، قرائت قرآن داریم، اما قرآن شنیدن هم خودش یکی از آداب قرآن است. حتی وقتی که می‌فرماید که وقتی که قرآن قرائت می‌شود، فاستمع اوله و انصتوا، بشنوید و ساکت باشید. انصتوا یعنی با تمام دقت گوش کردن. لذا دارد که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، گاهی به بعضی از اصحاب می فرمودند شما بخوانید من گوش کنم. یعنی خود پیغمبر هم می فرمودند تو یاد بدن که بخوانید من گوش کنم. گوش کردن خود قرآن از اون در حقیقت آداب قرآن است. حالا ببینید من دو سه تا نکته در رابطه با این شنیدن قرآن، اونی هم که خوانده می شود وقت خواندن که خود انسان می خواند، اونم مقدم است برای چی؟ شنیدن. چرا؟ چون قرآن کلام خداست. خدا داره با ما حرف می زنه. وقتی خدا داره با ما حرف می زنه، ما باید چی کار بکنیم؟ بشنویم. پس اساس در قرآن شنیدنه. اگرم می خونیم مثل نامه در حقیقت محبوبه که میخونیم بفهمیم چی گفته تا گوش کنیم. پس خوندنم مقدمه شنیدنه که شنیدنم مقدمه گوش کردن به معنای عمل کردن دیگه. پس ادب قرآن شنیدنه، خواندن هم مقدمه است. هرچند خیلی فضیلت هم دارد خواندن، قرائت قرآن فضیلت دارد. لذا اگر انسان تو جمع میشینن با هم دیگه میخونن خیلی خوبه. اگر میبینید مقام معظم رهبر جلسات تشکیل میدن قرائت قرآن، مردم بشینن گوش بکنن، یه چند نفر بخونن، بقیه هم چکار بکنن؟ گوش بکنن. این یه ادبه در قرآن و انس با قرآن. تو وقت تعبیر این است که آدمی فربه شود از راه گوش، اما جانور فربه شود از راه نوش. او میخوره فربه میشه، انسان میشنود فربه میشود. چون شنیدن، انسان با شنیدن وجودش چی میشه؟ وجودش در حقیقت رشد پیدا میکند. باب علم است، فهم است، رشد است، درسته؟ پس شنیدن رو یکی از آداب قرآن قرار بدیم. من فقط برای اینکه مختصر باشه ببینید یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی همین آیه که در محضرش بودیم، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. این ترحمون، مورد رحمت قرار گرفتن، یعنی با شنیدن انسان چی میشه؟ تشویق میشه به عمل، و عمل رحمت الهی رو نازل میکند. یا در مثلا کلام میفرماید که و من در قرآن و منهم من یستمع الیک، بعضیا گوش میکنن، و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، میشنون اما قلبشون چون آماده نیست، این در کنه، در گنگیه، نمیفهمه. و فی آذانهم وقرا، ببین اساسو بر گوش کردن گذاشته، اما گوش کردنی که به فهمیدن منجر بشه. و فی آذانهم وقرا، اینا در گوشهاشون سنگینیه، گوششون نمیشنوه، که انه با این که صدا به گوششون میرسه اما نمیشنوه. بعد دنبالش باز ادامه دارد، میفرماید که در، ببینید در آیه دیگری، ان فی ذلک قرآن لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این قلب داشته باشه و بشنود. القى السمع، القاء السمع یعنی سراپا گوش بودن، القاء السمع یعنی سراپا گوش بودن. پس ان ذلک لذکر، قرآن ذکر است، ذکرم هست. مقام معظم رهبری یه بیان خیلی خوبی دادم چند روز پیش در دیدار با قاریا داشتم، گفتن ذکر در قرآن، وقتی میگه قرآن ذکر است یعنی چی؟ یعنی مذکر. مثل عدل که یعنی میگن زیدون عدلون، یعنی انقدر عادله که بهش میگن انگار عین عدله. این که این ذکر است یعنی انقدر مذکره، انگار عین ذکره، مذکر قرآن. قرآن مذکره برای کی؟ برای که قلب داشته باشد، او القسم گوش بکند. پس راه قلب هم از راه گوشه، که ابتدا بشنود تا در حقیقت. بعضی بزرگان بودن فرمودند که اصلا ادب گوش کردن رو تمرین کنید، جزو آداب سلوکی گرفتن که گاهی بنشینید قرآن رو گوش کنید. حالا میشه از قرائت هایی که شده، میشود تو مجالسی که قرائت میشود، توی قرائت های جمعی میشود، همه اینها. در امیر مؤمنان علیه السلام میفرماد و اذا مروا بآیه فیها تخویف، وقتی به یه آیه میرسن که در او خوفه، اسقوا الیها مسامع قلوبهم. اسقا، عرض کردم که اون در حقیقت شدت، اسقا اونم با الی، الا تو عربی، اسقا الیها با تمام میل گوش کردنه، که میگیم من اسقا الا ناطقن فقط ابده، کسی که گوش کنه به یه ناطقی خوب گوش کردن فقط ابده، انگار اونو عبادت کرده. اینجا میفرماد به قرآن اسقوا الیها مسامع قلوبهم، که تمام وجودشون میشه گوش. آدم میگه توی مجلس وارد میشی همه وجودت بشه حضور، بیای وارد بشی، اینجا میشه همه وجودشون بشه گوش. فظنوا ان سحیل جهنم و زفیرها، صدای جهنمیا رو تو جهنم زفیر و شهیقشون رو میشنوند. فظنوا ان سحیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی اصول آذانه، یعنی نمیگه میبینشون، میگه چی هستش؟ با گوش میشنوند، که این شنیدن با گوش، شاید جریان گوش جزو آخرین به اصطلاح حواسی هم باشه که در وقت رفتن از کار میفته. یعنی چشم گاهی نمیبینه اما گوش میشنود، که حالا قصه های زیادی هم تو این مسئله هستش که بعد میفهمه. اگه کسی گوش بکنه حرفی از کتاب، گوش بکنه، من استمع حرفا من کتاب الله عز و جل من غیر قرائته، نخونده فقط گوش کرده، این کتب الله له حسنتا و مها عنها سیئتا و رفع له درجه، حسنه از او برداشته میشود، برای او درجه نوشته میشود و سیئه هم رفع میشود. که حالا عرض میکنم این نکات دیگری هم هستش که من دیگه حالا از این عبور میکنم، که پس گوش کردن رو گاهی انسان دقتش بیشتر میشه، وقتی داره میخونه به معنا کمتر حواسش هست، وقتی داره گوش میکنه دقتش بیشتر میشه، که به عمق آیه انشالله بیشتر پی ببرد. انشالله از مستمعین قرآن باشیم و قرآن در جان ما و قلب ما هم وارد بشود. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون. بحث ما در رابطه با حقیقت غیبت بود که اگر یادتون باشه عرض کردیم که بحث حقیقت غیبت یه بحث بسیار عمیق معرفتی و کاربردیه و چون ما در دوران غیبت واقع شدیم به امروز ما ارتباط پیدا میکنه و یکی از مسائل مهمی هم که ایشالله یک دو شب آینده اگر عمری بود و توفیقی بود در خدمت دوستان خواهیم گفت، آزمایش ها و ابتلاعات و امتحاناتی که تو دوران غیبت پیش میاد مرتبط با این است که انسان غیبت رو درست بشناسه و الا تو دوران غیبت خیلی ها ریزش پیدا میکنن. حالا روایات میفرماید علت ریزش این است که اون حکمت رو نفهمیدن. حالا عرض میکنیم حتی تو خیلی کسانی که ممکن است اهل حرف زدن هم باشند و بیان هم باشند، ممکنه اگر حکمت رو نفهمن مبتلای به چی بشن؟ به ریزش بشن. ریزات در دور آخرالزمان داره که قبل از ظهور خیلی از کسانی که اعتقاد داشتن برمیگردن، چون خوب نفهمیدن حکمت و علت رو، بعد به یأس و ناامیدی کشیده میشه کارشون. داره که به یأس و ناامیدی کشیده میشه کارا، یعنی ما حالا انوز توی فضای راحتیم، اینقدر سخت میشه اینا میبینن دیگه نمیشه خبری باشه. حالا میبینیم بیان میکنیم، بعد میبینیم امروز هم نمونه دارد. خب اساس غیبت رو گفتیم چیه؟ عرض کردیم که اساس غیبت مثل همون چیزی که در رابطه با روزه و مسائل اینجوری عرض شد خدمتون، عبور از مرتبه تن و حاکمیت مرتبه نظام نفس انسانه. چرا؟ چون تا قبل از غیبت انسان امام رو با چشم میتونست ببینه، میتونست به محضرش برسه، میتونست خدمت امام برسه، بره و بیاد و امام رو میدونست جاش کجاست، میدونست کسی رو بفرسته خدمت امام سوالش رو بپرسه برگرده. همه اینها در حقیقت چی بود؟ امکان پذیر بود. امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، حضرات معصومین، همه، حتی اگر مثل امام عسکری در حصر بود، میدونستن مؤمنین و شیعیان امام کجاست، هرچند راه رفتن به سویش رو نداشتن و سخت بود، ولی میدونستن کجاست، جاش معلوم بود. عرض کردیم دوران غیبت لا یرا جسمو، جسم حضرت حتما دیده نمیشود، اما این که لا یرا جسمو، غیبت غیبت از رابطه بدنیه، عقاب این یا تشریفه، یعنی شرافت کرامت خداست برای ما، یا این عقاب خداست برای ما. عرض کردیم که این چی هستش؟ این اصلش تشریفه، هر چند طول کشیدنش، احادیثی که اومده این عقابه، محرومیت مربوط به طول کشیدنشه، حالا اینو ان شاء الله توضیحشو بعد میدیم. اما چرا تشریفه؟ عرض کردیم که جریان غیبت جریان رشد است، یعنی میخوان ما رو از یه مرتبه ظاهر به مرتبه باطن برسونن، لذا اگر میخوان از مرتبه ظاهر به باطن برسونن باید جریان غیبت محقق بشه. موسی کلیم غیبتش کی بود؟ وقتی که از دریا عبور کردن، تازه حاکمیت موسی محقق شد، دیگه منازعه نداشت، دیگه فرعون در کار نبود، فرعون غرق شد، کسی دیگه نبود منازعه موسی علیه السلام باشه. به میقات رفت 40 روز، که اون یکی از غیبت‌های موسی همین 40 روز است که گوساله پرست شدن قومش تو این 40 روز. غیبت، جریان غیبت امتی که اونجا ایجاد شد، اون غیبت هم ابتلا برای موسی علیه السلام بود، رشدش، هم ابتلا برای خواص بود، هم ابتلا برای مردم بود، هم ابتلای برای کفاری که بعد از این میخوان. تمام ابتلاعات با هر غیبتی محقق میشود برای همه. دیشب هم روایت رو خوندیم. پس اساس این که خدای سبحان غیبت رو قرار داده، غیبت مربوط به رشده. اینو بگم خدمتتون، روایت رو بخونم، چون میخوام بیشتر در محضر روایات باشیم تا انشالله یقینمون تو مسئله روایی باشه. در روایت شریف میفرماد امام سجاد علیه السلام از ابو خالد کابلی، ابو خالد کابلی از حواریون حضرت سجاد علیه السلامه، 3 نفرن از یاران امام سجاد علیه السلام که اینا جز حواریون حضرت سجادن، یعنی تو اون دوران سخت 3 نفر بودن که با امام سجاد علیه السلام رابطهشون شاگردی قوی بوده و لذا روایات امام علیه السلام عمدتاً از راه این 3 تا که یکیشون ابو خالد کابلیه. ابو خالد کابلی این روایت رو نقل میکند از امام سجاد علیه السلام، ان اهل زمان غیبتهی، کسانی که تو دوران غیبت هستند، القائلین به امامتهی، باور دارن که امام هست و امام. ببینید بعضی ها میگن خب چه فایده داره امام الان باشه، امام زمان ظهور به دنیا بیاد اون موقع روش کنه اون موقع باشه. الان چه فایده داره؟ الان دوران امامت امام زمان است. اصلا نمیشه عرض بدون امام باشد. امام امروز فعال است و بلکه فعالتر از دوران حضور حضرات معصومینه، به دلیل قابلیت ها، به دلیل رابطه ها، به دلیل شرایط زمان. نه اینکه امام فعالیتش بیشتره چون زورش بیشتره، قدرتش بیشتره، نه، به دلیل ظرفیت و استعداد. اگر اونجا مردم باید میرفتن سراغ امام و امام باید منتظر میشد تا مردم برن، اینجا امام بدگونه است که باید همه جا حاضر باشد، همه رو در حقیقت ارتباط داشته باشد، تو هر صحنه سراغ همه برود، فعالتر امام. لذا دنبال این روایت رو ببینین، میفرماید المنتظرین لظهوره، اینایی که قائل به امامتش هستن و منتظرش هستن. افضل من اهل کل زمان، اینها افضل اهل هر زمانی هستن. این افضل اهل هر زمانی نه زمانهای گذشته، روایات داریم حتی زمان آینده که ظهوره، افضل اهل کل اینها برترین هر زمانی هستن. داره کیا رو میگه؟ اصلش رو، دوران غیبتی که ما هستیم. پس دوران غیبت خیلی دوران مهمیه. چرا؟ دنبالش علتش رو میفرماد. لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، به اینها مرتبه از استعداد معرفتی و عقل رو داده که اینها غیبت در نزد اونها مثل مشاهده است. خیلی زیباستا. یعنی مثل کسی که شما حساب کنید که از جهت مثلا معرفتی و شهودی به جای رسیده که اون چیزی که ما نمیبینیم او داره میبینه، براش مشهوده. میگه اهل این زمان استعداد این مرتبه براشون قرار داده شده است، این استعداد رو پیدا کردن. ایجاد این استعداد خیلی زمینه میخواسته، یعنی تمام دوران حضور حضرات معصومین قبل از 11 امام قبل، دوران بعثت پیغمبر، دوران انبیاء سابق، همه همونجور که دیشب عرض کردم که سنت موهوزت محض شدن، هی آغاز شده، آمده، استعدادها رشد کرده، رشد کرده، تا رسیده به یه دورانی که کشش این هست. بله، در دوران رسول خدا و حضرات معصومین عده‌ای محدود بودن که این را داشتن، این معرفت رو، اما تو دوران غیبت میخواد این چی بشه؟ عمومی‌تر بشه، بازتر بشه، فراگیرتر بشه. استعداد داده شده، که استعدادی که به اینا داده شده تعبیر روایت، لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم، خدا به اینا داده. چی داده؟ من العقول والافهام والمعرفه، عقل اون قدرت استعدادیه، استعداده، فهم اون سرعت انتقاله. ببین ما یه عقل داریم که این قدرت و قوت، مثل چشم که میگیم یه قوته، عقل یه قوته، یک در حقیقت از قوای انسانی عقله. یه فهم داریم، سرعت انتقال تو فهمه، یعنی وقتی یه چیزی علمی رو میشنون به سرعت بهش منتقل میشن، این یه شاخه خاص‌تر از عقل میشه. و معرفت، معرفت نتیجه است. خدای سبحان به اینها من العقول والافهام والمعرفه هم استعداد داده، هم سرعت انتقال داده، هم معرفت رو ایجاد کرده که نتیجه است. هر سه اینها رو به اینا اعطا کرده. ما سارت، چی شده نتیجه اینکه این ستا رو داده؟ ما سارت به الغیبه اندهم به منزلت المشاهده، به طوری که غیبت برای اینها مشاهده است. این رو داشته باشید که غیبت برای اینا مشاهده است. ما تمام فلسفه غیبت رو تو همین یک کلمه، که غیبت محرومیت نیست، غیبت ارتقاست، غیبت رشد است، غیبت مشاهده است، غیبت حیرت نیست، غیبت اون شک و در حقیقت تزلزل نیست، بلکه غیبت چیه؟ دوران غیبت دوران رشد است، دوران مشاهده است. یعنی اگر قبلا انسان در دوران حضور حضرات معصومین نوادری از اصحاب اینجور بود که مشاهده براشون ایجاد میشد، مثل ابو هارون مکفوف که دیشب روایتش رو در محضرش بودیم و خدمت دوستان بیان کردم، این میخواد چی بشه؟ این استعداد فراگیرتر بشه، که لأن ما سارت به الغیبه اندهم به منزلت المشاهده و جعلهم، اثرش چیه؟ اثرش این است که میرن یه گوشه میخوابن، اثرش این است که میگه گوشه فقط عبادت میکنن، اثرش این است که از بقیه کنار میگیرن. میگه نه، اثرش چیه؟ و جعلهم فی ذلک الزمان، اینها وقتی این حالت رو میبینند، ارتباط برقرار میکنند، مشاهده امام رو دارن، جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حال اینها به گونه ای میشه که اینها در این مشاهدهشون و ارتباطشون دنبال زمین سازی ظهورن، مثل مجاهدند. میخوام ببینید این رو با خودمون قیاس کنیم، ببینیم چقدر تو وجودمون داره ایجاد میشه. یه امر تشکیکیه، مرتبه داره، یعنی یه دفعه صفر و یک نیست که یا نباشه یا باشه تمامش، نه، ذره ذره ایجاد میشه، مرتبه به مرتبه ایجاد میشه. اینجوریست که اگه یه موقع انسان ببینه که مثلا داره باید همه شو داشته باشه، ندارم هیچیشو، نه، ذره ذره داره ایجاد. هر کدوم از ما یه مرتبهشو الان داریم، گاهی فقط در حد مفهومه، گاهی خود بیشتره، گاهی به ما یه لحظه یه چیزهایی رو نشون دادن، باورمون بیشتر شده. میگه اینها رو به مقدار این مشاهده و معرفت، اینا اهل مجاهده میشن، زمین ساز میشن. کار زمین ساز چیه؟ میگه مثل کسانی که جلوی روی پیغمبر با شمشیر میجنگیدن، جهاد دارن اینها. حالا جهادشون نیست که حتما شمشیر بکشن در مقابل دیگری ها، اما حالشون حال مجاهده. مجاهد کارش چیه؟ مجاهد کارش نیست که تمام توانشو داره به کار میگیره، آروم نیست، خفته نیست، افتاده نیست، منعزل نیست، در گوشه نیست، بلکه چی هستش؟ در صحنه است، جلوی پیغمبر داره میجنگه. یعنی زمین ساز راه رو باز کنه به منزل، خیلی اینا زیباستا، به منزلت المجاهدین بین یدی پیغمبر اکرم به سیف، اولئک مخلصون حقا، اینا مخلص حق اینها هستن، و شیعتنا صدقا، اینا شیعیان صادق ما هستن، و دعات، ببینید نتیجش، و دعات الالله عز و جل سرن و جهرا، اینا دائما چه به صورت سری و مخفی چه به صورت آشکار، کارشون دفاع از دینه، دفاع از دینه، دعوت به دینه. آیا حال ما اینجوری هست که حتی سر کار داریم میریم دفاع از دین و دعوت به دین به این نیستش که آدم بگه مردم اشهد ان لا اله الا الله بگید مردم نه، دفاع از دین و دعوت به دین تعبیر روایت این است، کونوا دعاة لنا صامتین، مردم رو دعوت کنید به سوی ما با خاموشی. بعد میگن آخه چجوری دعوت با خاموشی چجوری میشه؟ میگه شما تو هر رشته‌ای، تو هر فنی، تو هر احتیاج مردمی که مردم احتیاج دارن شما قلش باشید. اگر علم، اگر فن، اگر کسب، اگر اخلاق، هر چیزی که مردم احتیاج دارن بهش، شما تو قلش قرار بگیرید. بعد مردم که به شما رجوع میکنن، ارتباط پیدا میکنن، از شما به اصطلاح مرتبط میشن تو نیازشون، بعد اونجا دارد امام صادق علیه السلام فرمود وقتی با شما مرتبط میشن میبینن مشکلشون حل میشه، میگن رحم الله جعفر و هازا شیعت و جعفر، خدا جعفر، جعفر یعنی امام صادق رو، رحم الله جعفر و هازا شیعت، امام صادق خودش میفرماید هازا شیعت و جعفر. پس اینجوری چیزی بگید دعوت به دین خدا کار منه، فقط من چون طلبه هم وظیفه من هست، من تمام وجودم باید تو این کار بشه، اما بقیه چی هستن؟ میگه هر کسی منتظره تو حیطه خودش، تو کار خودش، تو شغل خودش، تو تخصص خودش میتونه دعوت کننده باشه. میگه میتونه دعوت کننده باشه، باید هم باشه. این میشه منتظر، این میشه کسی که اون وقتی عمل رو انجام میده مرتبه بعدی مشاهده رو بهش میدن. پس تو دوران غیبت دورانی است که انسان رو دارن چیکار میکنن؟ از مرتبه دیدن ظاهری امام جدا میکنن، حس رو تا در حد این رو ببرن بالاتر، از دیدن حسی تا برنش بالاتر. بالاترش چیه؟ قلب این با امام مرتبط میشود. حالا اگر قلب با امام مرتبط بشود، مکان نداره قلب، دائر مدار این نیستش که انسان اینجا رابطه بره کجا تا امامو ببینه. هر جایی که هست رؤیت قلبی و امکان ارتباط قلبی، همه جا امکان پذیر میشه. همون حدیثی، احادیثی که در بحث این از چند حدیث هم هست، مثل در حقیقت خورشید پشت ابر، خیلی روایات متعدده، حالا من همراهم هم هست اما فرصت نیست برای خوندن، مثل خورشید پشت ابر که اثر خورشید همه جا هست، نمیخواد آدم از اینجا بره اونور، همه جا خورشید در حقیقت نورش تابانه، هرچند قرص خورشید دیده نمیشه پشت ابر، نمیشه خورشید و جسمش رو دید الان، اما آثارش باقیه. دنبال این روایاتی که هستش، ببینید من چند تا روایت دیگه بخونم اون تا وقتم نیستش. روایت دیگری باز سلط و اباجه، اینم باز ابو خالد کابلی نقل میکند، ان ابی ایوب ان ابی خالد کابلی قال، منتها اینجا ابی خالد از امام باقر علیه السلام میپرسد، سلط و اباجه فرن ان قول الله تعالی فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، این آیه شریفه که ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که نازل کرده، فقال یا ابا خالد ان نور والله الائمه، نور والله اون ائمه هستند، این رو امام باقر علیه السلام داره میفهم، یا ابا خالد، دقت اینجاش نکته بارزش اینجاست، لنور الامام فی قلوب المؤمنین، نور امام در قلب مؤمنین، انور من الشمس المزیعت بالنهار، شمس در وسط روز چقدر نور داره و همه جا رو فرا گرفته، میگه نور امام در قلب مؤمن نورانی تر از تابش خورشید در وسط روز. احساس اینو میکنیم ما؟ یعنی این ظرفیت و استعداد رو تو ما قرار دادن، این فاعلیت و رابطه تو از جانب امام هست و این قابلیت هم تو وجود ما هست. میدونید اگر انسان امام رو اینجوری تو قلبش احساس بکند، اون موقع دیگه هیچ بنبستی در راه او وجود ندارد، هیچ تاریکی و ظلمتی راه ندارد، هیچ شیطنتی و وسوسه‌ای امکان ندارد. چون شیطان چجوری استفاده میکنه؟ برای وسوسه از سایه روشنا، از تاریکی ها. کار شیطان این است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، درسته؟ الی النور یعنی همین رسیدن به امام، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. کار شیطان این است که هی سایه روشنا رو زیاد کنه، تاریکی ها رو زیاد کنه. کار ولی الهی، کار خدا این است که اولیاءش رو دائما نورشون رو زیاد بکنن. رابطه قلبی با امام دیگه دائر مدار زمان و مکان نیست، دائر مدار اینجا و آنجا نیست. این رابطه وقتی ایجاد شد، انسان در خونش درم بسته باشه در محضر امامه، در وسط اجتماع هم که باشه در محضر امامه، هر جا که باشه در محضر، چون در قلب میگه این نور ایجاد میشود. تعبیر خیلی زیباست، هم الذین حضرات معصومین ینورون قلوب المؤمنین، تو رفت آمد با قلب، تو محبت و ارتباط و اطاعت امام با قلب، قلب هی نورانی میشه. چجوری قلب نورانی میشه؟ وقتی انسان کلام امام رو میشنود با تمام میل به سمت اطاعتش بره. وقت نیست، وگرنه خاطر از آقای حضرت الله بهجت میگفتن، حالا باشه یه وقت انشاءالله فرصت که بود، چون میخوام محض به ثمر بشینه. بعد میفرماد و هم الذین ینورون قلوب المؤمنین، اینا قلب مؤمنین رو روشن میکنن. این قلب مؤمنین هم روشن میشود، اینا همه مرتبه داره، یعنی با هر اطاعتی یه مرتبه از قلب روشن میشه، اطاعت دوم یه مرتبه دیگری، اینجوری نیست یه دفعه قلب ذره به ذره روشن و روشن‌تر میشه. بله این طرف، بعد دست شما درد نکنه. بعد میفرماید دنبال روایت میفرماید که هم الذین ینورون قلوب المؤمنین و یحجب الله نورهم عمن یشاء، نور خدا رو، نور حضرات معصومین رو خدا محجوب میکند از هر کی که بخواد. یعنی اینجوریه که نور تو دل هر نامحرمی هم وارد بشه، محرم باید باشه. محرم چجوری میشه؟ با اطاعت و محبت. محرمیت چجوری ایجاد میشه؟ دنبال این باشیم افق تقاضامون رو خیلی بالا قرار بدیم، قانع نباشیم، بگیم ما میخوایم قلبمون به تمام جهت نورانیت امام نورانی بشه، یه ذره باشه نه، قانع نباشیم. میفرماید که و یحجب الله نورهم عمن یشا فتظلم قلوبهم و یغشاهم بها، اینا ظلمانی میشن و در حقیقت چی میشن؟ یغشاهم اون ظلمات. یه روایت دیگری ببینید، در روایت دیگری میفرماید که امام میفرماید از ذیل این آیه شریفه که اسبق، این روایت شریف از امام کاظم علیه السلام است، میفرماید که محمد ابن زیاد عضدی میگه سلت سیدی، اینا من اسم راویا رو بعضی رو عمدن میگم، سألت و سیدی، اینا اینجوری بیان کردن خیلی زیبا، یاد میدن ادبه که آدم وقتی داره ارتباط برقرار میکنه این به ابی انت و امی گاهی ذکر میکنن، مثلا جانم فدات باشه، اینجور ذکر کردن ها، اظهار محبت کردن ها. ما عرض میکنیم خیلی زیباست، میفرمودن علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی روایت رو میخوند، روایت رو نمیخوند، روایت رو چیکار میکرد؟ زیارت میکرد. خیلی زیباست، یعنی میدونستیم الان متصل به امامه، این الان کلام امامی که داره در حقیقت به او میرسد متصل به امام است، لذا زیارت میکرد مثل کسی که زائر است. چجور ادب و مراقبه داشت در حضور؟ میگه همین حالت رو نسبت به روایات حضرات معصومین داشت، روایات رو زیارت میکرد، لذا چون آدم هرچی مراقبه داشته باشه بهرمندیش هم بیشتر میشه. حالا اینجا میگه سلت و سیدی موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام ان قول الله عز وجل و اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خدا نعمت های ظاهری و باطنی به شما داده. بعد اینجا سوال میکند که حضرت میفرماید این آیه نعمت ظاهره امام ظاهر است و نعمت باطنی امام غائب است، که خدا به شما یعنی جریان غیبت عقاب نیست، بلکه جریان غیبت خودش چیه؟ یه نعمت باطنی است. حتی تو بعضی از روایات دارد که میفرماید صدقه سر اثرگذارتر است یا صدقه علن؟ صدقه ای که آشکار میده مؤثرتره یا صدقه ای که پنهانه؟ از صدقه تو سره تطفئ غضب الرب، میگه اگر یه موقعی نعوذ بالله کسی مبتلا به یه معصیتی شد، زود صدقه سر بده کسی نفهمه. یعنی اگر به حساب کسی هم میریزید، یه جوری بریزید که اثری از حساب شما باقی نمونه که بفهمه کی ریخته. این صدقه سر تطفه و غضب رب، خاموش میکنه غضب رب رو. صدقه سر خیلی عظیمه. بعد میفرماید صدقه سر و صدقه علن مثل امام غائب و امام حاضره، که امام غائب تاثیرگذاریش تو عالم وجود به لحاظ استعداد مردمی که باید ایجاد بشه و حکمت الهی تاثیرگذارتر است. اینجا میفرماید که نعمت باطنی است امام غائب و فقلت و یکون فی الائمه، میگه بس گفتم مگه امام غائب؟ میگه چون هنوز اونجا که غیبت نشده بوده. و سوال کردم یکون فی الائمه من یقیب، مگه کسی از ائمه غائب میشه؟ حضرت فرمودن نعم یقیب ان ابصار الناس شخصه، از چشم مردم شخصش غائب میشه. و لا یقیب ان قلوب المؤمنین ذکره، اما قلب ها مرتبطه، ارتباط قلبی بالاتره یا ارتباط بصری؟ در زمان ظهور هم ارتباط بصری هست هم ارتباط قلبی، در زمان حضور ارتباط بصری غالبه، اما تو ارتباط بصری و چشمی آیا مؤمن و کافر و منافق همه میتونن ببینن یا نه؟ همه میتونن ببینن. تو زمان حضور حضرات منافقین میتونستن بیان و برن؟ میتونستن. دیگران هم میتونستن حتی تو جلسه یه جا بشینن نزدیکتر باشن به پیغمبر از بقیه، میشد. چون ارتباط چشمی قرب ایجاد نمی کند فقط، بله اگر ارتباط چشمی به قلب بکشانه قرب میشه. پس ملاک میخوان ما رو ببرن یه جایی که صفا و خلوص توشه، که اون جایی که امکان غیر توش نیست. اون جایی که امکان غیر توش نیست کجاست؟ ملاقات قلبیه است، رابطه قلبیه است. میگه دوران غیبت دوران اسم باطن حق است، که اسم الباطن که همینجا میفرماید که نعمه ظاهرتن و باطنه، امام مظهر اسم باطن در دوران غیبت ظهور میکند. لذا تو دوران ظهور اسم الباطن ارتباطات قلبی میشه و از طریق قلبم هیچ لحظه زمان ندارد، قلب دائم بیداره، قلب نفس انسانه دائم بیداره. لذا میفرماید که ان قلوب المؤمنین ذکر. بعد دیگه ادامه روایت هم خیلی زیباست، ولی باز عبور میکنیم از این. در روایت دیگری میفرماید که انقاب، من صدرش رو نمیخونم بعدش، فقط همین تیکه مورد نظر رو میخونم، که انقاب عن الناس شخصهم فی حال هدنتهم، اگر شخصش غائب میشه فلم یغب عنهم قدیم و مبسوس علمهم، رابطه معرفتیشون با امام مردم برقراره. و آدابهم فی قلوب المؤمنین مثبته، اون ادبی که اینا ایجاد کردن، اون طاعتی که ایجاد کردن تو قلوب مؤمنین باقی است، اثرش در حقیقت چی هستش؟ باقی است. بله فهم بها عاملون. خب چون فرصت هم گذشت امشب، یه خورده ما دیر شروع کردیم، انشاءالله توسلش رو هم میذاریم، چون ساعت 12:30 بالاخره دوستان باید حضوری برنامه رو برگزار بکنن، توسلم میذاریم به عهده آقای عزیز ما حاج آقای مطیع عزیزمون، انشاءالله بهره‌مند میشیم. فقط خلاصه شد که دوران غیبت دوران عبور از تن و رسیدن به حاکمیت اسم الباطنه و افضل همه زمان هاست و انشاءالله در این دوره بتونیم بهترین ارتباطات رو برقرار بکنیم، افضل اهل زمان هستن. انشاءالله خدا توفیق به هممون عطا بکند و توسلاتمون رو مورد قبول قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.